بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب به ساحت مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء وعجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. هدیه به پیشگاه سردار رشید اسلام سرباز امام زمان شهید سلیمانی رحمت الله علیه و این که خداوند مقدر کنه در روزگار ما انتقام از خون او گرفته بشه و دست و زبان و قلم و قدم ما هم به نحوی در این انتقام شریک باشه صلوات دیگری محبت کن. آمین. عنوان بحث ما جهاد تبیین در قیام فاطمی سلام الله علیها است. به خاطر اهمیت بحث و اینکه جامعه ما دچار خلأ در فهم این مسئله هست، با اینکه یک بار در یه فاطمیه اینو عرض کردم، یه بار دیگه هم این رو میخوام تکرار کنم با یه تغییراتی، چون موضوع مهمه. وقتی میگیم جهاد تبیین یعنی اون جایی که برای تبیین آدم سیلی میخوره، جون باید بده. صدیقه طاهره سلام الله علیها هم برای تبیین چند حقیقت محوری جان مبارکش رو داد. او که اعقل اقلای عالم بود، الان نیرو انتظامی در آموزش های عمومیش میگه اگر در خیابان کیف قاپ اومد سراغتون، کیف رو بدید، جانتون رو درگیر نکنید برای یه کیف، برای یه موبایل، با اینکه اونم ارزشمنده، الانم خیلی گرونه. زهرای اطهر سلام الله علیها جان مبارکش رو که عالم به فدای او باد، در راه چی داده؟ در راه تبیین حقایقی. لابد این حقایق ارزش داشته که این شخصیت بی نظیر عالم وجود جانش رو برای بیان و تبیین و امثال اینها داده. تبیینم که میگیم یکی از موارد خاص تبیین تعیین مصداقه، یعنی موضوع مصداقیه. قرآن میفرماد ای پیغمبر، تو رو فرستادم برای اون جایی که بین مردم اختلاف شد، لتبین لهم فی ما اختلفوا، فی اون جایی که بینش اختلاف کردن تو تبیین کنی. یعنی احل الله البیع آمد، اختلاف شد که این مصداق ربا هست یا نه، تو تعیین کن این مصداق ربا هست، این نیست، این مصداق بیعه، این نیست، این مصداق صلات هست، نیست، مصداق صیام صوم هست، نیست، مصداق حج هست، نیست. کلیات در قرآن هست، هرچی اختلاف در تعیین مصداق دیگه. در تطبیق کلی به جزئیه دیگه، اگر نه احل الله البیع که کسی نگفته حرم البیع، که همه میگن احل الله البیع، اما بیع چیه؟ چه محدودیتایی توش هست؟ چه استثناهایی توش هست؟ اینا چیه؟ تعیین مصداقه، که تعیین مصداق کار مبین قرآنه. لتبین لهم، تو رو فرستادم تو تبیین کنی، یعنی کلمات پیغمبر اکرم و معصومین علیهم السلام مبین اون نقاط اختلافی در فهمه. اگر در فهم آیات قرآن همه مسلمین اختلاف نداشتن و پیغمبر اکرم هم تخطئه یا معصومین تخطئه نکردن اون فهم رو، اون هیچ، میفهمیم همه استفاده میکنیم، مثل کلیه عقیم الصلاح آت الزکاه، کسی آت الزکاه زکات بدید رو زکات ندید که معنا نمیکنه، اما زکات نصابش چیه، به چی تعلق میگیره، به کی پرداخت میشه، اینا دیگه در قرآن نیست که، این مبین باید بیاد بیان کنه. تو رو پیغمبر فرستادم که تبیین کنی. پس یکی از مصادیق مهم تبیین اتفاقا تعیین مصداق، تطبیق کلی بر جزئیه. زهرای اطهر سلام الله علیها برای یک تبیین جان داده، پس معلومه که اون چه چیز با اهمیتی. حرف اینجا زیاده، شاید 10-15 جلسم کار داشته باشه. من سعی میکنم تا میتونم بحثم رو فشرده کنم، ولی به عزیزان عرض میکنم که بحث ما رو باید 4 جلسه رو با هم ببینید. نمیشه، خب طبعا من نمیتونم 8 ساعت 6 ساعت 5 ساعت حرف بزنم، لذا نمیرسم همه ابعاد بحث رو تو یه شب بگم. اتفاقا شب اول جوری صحبت میکنم که شاید سوالاتی براتون به وجود بیاد که شبهای آینده راجب اون سوالاته که خودم میدونم چی به وجود میاد گفتگو کنیم. از جمله این که این حقی که حضرت زهرا خواست تبیین کنه اینقدر مهم بود جونش رو بالای این داد، امروز باید راجبش گفتگو کنیم یا مصلحت امت اسلام نیست؟ به این میپردازم شبهای آینده. بذارید اصلش رو بگم. خب چرا جهاد تبیین؟ آقای چیزای آسونتری هم میشد بگی، مثلا بگی زهرای اطهر همسر داری، واقعا خب بهترین همسر عالم هست، تنها همسری در عالمه که ازدواج با او علامت شخصیت دینی فرد مقابل رو هم مشخص میکنه. لولا علی لما کان لفاطمه کف، اگر علی سلام الله علیه نبود فاطمه کف و عدلی نداشت. آدم فمن دونه، از آدم تا قیامت، یعنی ازدواج با او علامت افضلیت بر تمام انسان هاست. این شخصیته، اینو بگیم یا از مادریش بگیم که تنها مادریست از مادران جهان اسلام حداقل که فرزندان او علل اطلاق به خاطر تربیت او شایسته بهشت شدند. برای هیچ امامی همچی روایتی نداریم که چون فرزند امیرالمؤمنین، فرزند امام حسن، فرزند حضرت سجاد سلام الله علیه اجمعین حتما بهشتیه. برای ذریه بی واسطه او حداقل داریم که فاطمه تو احسنت فرجها، این تعبیرش بحثش مفصله، خلاصش یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها عفت مطلقه داشت در همه مراتب علمی و عملی. نتیجه این عفت مطلقه فای نتیجه است، حرم الله علی ذریته النار، خدا آتش رو به فرزندانش حرام کرد. ما جای دیگه ای نداریم. از مادریش بگیم که مادری استثنایی خیلی هم جا داره. همینقدر من به شما بگم که امیرالمومنین وقتی میخواد با امام حسن صحبت کنه در وصیت نامش به امام حسین که میرسه، شما بخواید راجع به امام حسین سلام الله علیه صحبت کنید چی میگید؟ چقدر میشه راجع به سید الشهدا صحبت کرد؟ در روایت هست امیرالمومنین فرمود حسن جان اما اخوک الحسین فهو ابن امک، حسین پسر فاطمه است، ولا ازید الوساط بذالک، دیگه چیزی ندارم رو این بگم. یعنی حسین پسر فاطمه است، دیگه هر چی بگم از این کمتر. و شما ببینید که اون محسن شهید چی از دست داد جهان اسلام که میشد حضرت بفرماد اما اخوک المحسن یا محسن فهو ابن امک ولا ازید الوساط بذالک. این فقط مال حضرت زهراست، در جهان اسلام نداریم دیگه. از مادری او بگیم، از همسریش بگیم، از همسایه‌داریش بگیم، از عبادتش بگیم. عابد کم ندیدیم ما در روزگارمون. بانوی 18 ساله‌ای که راه رفتنش از شدت عبادت معلوم باشه فرق کرده، انقدر به عبادت می ایستاد حتی تورمت قدم‌ها، نمیدونم ما ندیدیم. علم بی‌نظیر. اما نقطه عطف زندگی او کجاست؟ به نظر حقیر در فاطمیه اگر اینی که دارم عرض میکنم نگیم خیانت کردیم به حضرت زهرا. چیزهای دیگه هم بگیم ما، ولی اینم باید بگیم. مثل چی؟ مثل این که دهه راجب عاشورا محرم راجب سید الشهدا صحبت کنیم، به امام حسین در کربلا نپردازیم. خب این نقطه عطف زندگی سید الشهدا است. گرچه تمام لحظات و آنات زندگی امام حسین علیه السلام همش برکت بوده. از امام زمان سلام علیه ده شب بگیم تمام این فقرات جامعه کبیره بکم ینزل الغیث بکم یمسک السماء و انتقع علی الارض الا باذنه تعتع کل شری، همش برای امام زمان هم هست. بگیم نگیم که او قرار ظهور کنه، نگیم که او موعود اممه، نگیم که او آرزوی همه معصومان عالمه. خب میگم خیلی کم کج سلیقگی کردی، از نقطه عطف زندگیش هیچ نگفتی. نقطه عطف زندگی صدیق طاهره کجاست؟ اونی که او انجام داد جزو نمیتونست انجام بده چی بود؟ اونی که حساسیت داره راجع به او، علت حساسیت اینه که هنوز هم اون تبیین لازمه چیه؟ اونی که تاریخ مصرفش نگذشته چی چیه؟ دو تا کشور با هم میجنگن، اسناد محرمانه دارن، 60 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال بعد دیگه اسناد طبقه بندی شده نیست. صدیقه طاهره سلام الله علیه بعضی از موضوعات نسبت به ایشون هنوز طبقه بندیه. میگه که اگر بگید شهادت فاطمه همین، و اسم از هیچی نبرید، از هیچ موضوعی، از نحوه قتل، از هیچی نگید، همین بگید شهادت، ما توهین تلقی میکنیم. و عنوان شهادت فاطمه بذر نفاق در جامعه مسلمین پراکندن است. این واکنش نشون میده موضوع روز هنوز یه تبیینی کرده که هنوز برای بعضی روشن نیست. حالا عرض کردم شبای آینده در نحوه بیانش اینا هم عرض میکنم. اون نقطه عطف چیه؟ چه کار کرده فاطمه زهرا سلام الله علیها؟ چرا اصلا اینقدر روایت در فضیلت او داریم؟ مگه امام معصوم بوده؟ قرار نیست که هر کس خوبه از او بیان بشه. به جهاتی صلاح نبوده زینب کبری سلام الله علیها معرفی بشه، لذا روایت راجع به ایشون کم داریم. تا زمان امام سجاد تقریبا نداری مثلا. چون لازم بوده که ایشون رو نشناسن و اینا میکشتنش در کربلا. یعنی گاهی یه فرد خیلی خوبه، لزومی نداره معرفی بشه. الان همین روزگار ممکنه اولیای خدایی باشن، ها؟ غریب خوش گوشه دارن زندگی میکنن، لزومی نداره معرفی بشن. کیو معرفی میکنن؟ مثل روز قدیر که علمش بخوان بکنن. چرا از زهرا اینقدر فضائلش رو افشا کرده پیامبر؟ چون نمیرسم الان این جواب بدم، یه خطیشو میگم عزیزان برن دنبالش. به همون دلیلی که خداوند در قرآن تنها مادر پیغمبری رو که هی اسم برده حضرت مریمه. در قرآن کریم خداوند راجع به انبیا نفرموده باباشون کیه مادرشون کیه، معمولا غالب اوقات. اما در مورد عیسی ابن مریم هی تکرار کرده عیسی ابن مریم، انما المسیح ابن مریم، بیش از 20 و چند بار ابن مریم داره. چرا؟ مادران بقیه انبیا انقدر بی فضیلت بودن یه اسم نبره، اینجا هی اسم ببره. چون اونجا هم مریم عذرا سلام الله علیها یک وظیفه ویژه داشت که حالا سر جاش باید بحث کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها برای اینکه بتونه این تبیین رو انجام بده، لازمه رسول خدا مقام اثباتش رو در جامعه روشن کنه. یعنی عند الله که معلومه کیه، ولی مردم هم بشناسنش. انقدر میشناختنش که غلام قاتل وقتی داشتن حمله به خانه میکردن دید مشعل دستشه، گفت ان فیها فاطمه، نگفت ان فیها علی، ان فیها حسن، ان فیها حسین. اینا کودک بودن به ظاهر، عصمت و اینا رو هم کار نداشته باشیم، 6-7 ساله بودن، نمیشد خونه رو سرشون خراب کرد آتش زد. ولی غلام همون قاتل گفت ان فیها فاطمه، فاطمه تو خونه است. یعنی مقام اثبات همه میدونستن، حتی قاتل میدونستن کجا دارن میرن. چرا باید پیغمبر انقدر رو معرفی میکرد؟ چون وقتی میخواد یه سخنی بگه بشناسندش او کیه. چون بعدن عرض میکنیم جملات مهم میگفته که سر به تعبیر رهبر انقلاب سرنوشت امت اسلامه. سرنوشت امت اسلام یه مسئله تاریخ مصرف گذشته نیست. دین اسلام نباید دوچار تحجر بشه، دوچار جمود بشه. اما حقیقت اسلام باید از سلف صالح گرفته بشه. اگر قرار باشه شما عقاید رو تولید 1400 کنی، دیگه این اسلام نیست. بله نباید جمود داشت. اون روز با اسب رفت آمد میکن، امروزم با اسب. اما حقیقت دین که برای نفس ثابت انسانیه، این اگر از گذشته نباشه که این دیگه تدین باید سال به سال عوض بشه. با هر کریسمس و امسالش باید یه تدین جدید بیاد. ما باید اون خودمون به وجدانمون رجوع کنیم، میگیم من چیزی رو باید عقیده داشته باشم که پیغمبر میخواسته. ها؟ همونطور که در عمل سلو کما رأیتمونی اصلی، این شکلی که من نماز میخونم تو عقایدم این شکلی که من اعتقاد دارم دیگه، نه هر کاری دلم خواست بکنم خودم تولید کنم. خب حالا چه کرده زهرای عطر سلام الله علیها؟ چند تا مقدمه داره این بحث، عرض کردم این بحث مفصله. حداقل این چهار شبی که مزاحم شما هستیم باید همش رو بشنوید. مقدمش اینه، کسانی که مقدماتش زیاده، یه قسمتش اینه امشب میخوام بگم. ممکن امشب مجبورشم روده درازی کنم که شب اول بحث به یه جایی برسه، شبای بعد میشه کوتاهش کرد. آنها که سر کار آمدن بعد از پیغمبر اکرم، به فرض که هیچ انتقادی به شخصیت اونها وارد نباشه، والا گوهر باشند، اما محظوراتی داشتن، عصمت و علم که نداشتن، درست؟ روشن. سابقه جهاد نداشتن، سابقه فرار داشتن، روشنه دیگه از واضحات. سابقه علم نداشتن، سابقه جهل داشتن. آدم خوبم میتونه جاهل باشه یا نه؟ فعلا من به نقد به شخصش کار ندارم. سابقه علم نداشتن ولی سابقه جهل تا دلتون میخواد داشتن. حالا یه مثال عرض خواهم کرد. سابقه عبادت ویژه نداشتن، سابقه ترک عبادت داشتن. یه نمونه بگم که هم مثال جهل باشم، مثال این که مثال زده باشم ببینید فخ نیست بخوام بازش کنم. همه میدونن در جهان اسلام آقا برای وضو، برای طهارت مائیه جایگزین ترابیه هست دیگه. وضو، تیمم، غسل واجب، تیمم بدل از غسل. آیه وضو و تیمم یکیه. چرا؟ چون اونجا آب نبوده، آب لوله کشی نبوده، کم بوده، آب بوده. نمیشده بگه با آب وضو بگیرید بعد چیکار کنید. اما بعضی از این آقایان در زمان حیات رسول خدا و حتی بعد از توضیح و دستور پیغمبر اکرم، بعد از حیات رسول خدا غسل واجب نیاز پیدا می کردن، دسترسی به آب نداشتن، ترک صلات می کردن. صحیح مسلم. دیگه این چیزی نیست که نسبت ناروا باشه، اختلافی باشه، مثلا کافی گفته باشه که. پس سابقه جهاد نداشتن، سابقه فرار داشتن. آیات قرآنه، از تصعدون رسول و یدعوکم فی اخراکم، بر نمیگشتن پیغمبر کیو داره صدا میکنه، میدویدن از کو برن بالا. سابقه علم نداشتن، سابقه جهل داشتن. سابقه عبادت بگیم عباد برجسته بودن نبودن، کسی نگفته، ولی سابقه ترک صلات داشتن. حافظ قرآن نبودن بلکه روخانی قرآن بلد نبودن. حالا یکی که میخوام اسناد اینا رو بگم طول میکشه. خب باش بشمرید مثلا 100 تا از این موارد. خب حالا برای چی اینا رو داریم میگیم؟ مثلا برای این که اگر بنده رو آوردن اینجا برای شما صحبت کنم، بعد مثلا حضرت آیت الله بهجت تشریف آوردن اینجا نشستن، دو حالت داره. یا بنده باید بیام بگم حاجا شما بیایید، ما این پایین پاتون میشین استفاده میکنیم، البته شما نمیخواد از من استفاده کنید، شما رعایت الحرمت البتول می نشینید در مجلس صدیقه طاهره، من در مورد خودم عرض میکنم. یا باید بیام پایین بگم آقا بیا من استفاده کنم، یا باید کاری کنم او سخن نگه رد نکنه. الان بگه شیخ در این 5 دقیقه اول 653 خطا گفتی، خب دیگه اصلا کسی گوش نمیده به حرف من. قرار که نبود تحویل داده بشه ها؟ چون قرار نبود تحویل داده بشه نباید اجازه میدادن که علمای اصحاب اظهار نظر کنن. منظورم امیرالمومنین نیست که با هیچ کس قابل قیاس نیست، اما ابن مسعود و ابن عباس و امثال اینها، چون اگر سخن میگفتن علم اینا به قرآن، علم اینا به سنت پیغمبر روشن میشد، تفوقشون نابود میشد، تک صدایی از بین میرفت، امکان مرجعیتشون بر افکار عمومی به هم میخورد. لذا با 3 مرحله حداقل، چون وقت ندارم 3 تاشو میگم، هر کسی که میخواست این تفوق را بشکند با او برخورد میکردن، هر کسی با 3 طریق، یا با پرداخت پول و از اون ور محرومیت مالی که عرض میکنه. خانوم ها خیلی اسلام رو نجات دادن، یکیش هم اینجاست. خیلی ها خوردن آش و باجاش صداشون در نیمد. اینجا یه خانومی، اینو بدونید، در صفین وقتی یه گوشه لشکر امیرالمومنین فرار کرد، مالک اشتر از یه طرف و یه بانو از یه طرف دیگه مردم رو برگردوندن. بعضی ها شیرزن بودن، مردم مقابلشون هیچ. یه بانو هم اینجاست، زید ابن ثابت پول میبرد در خونه بعضی که اینها همراهی کنن، یه وقتی پارازیت نیان. اون بانو گفتش که رشوه میدید دینمو بفروشم؟ این ثبت شد که به ید پول میدادن برای این موضوع. از این طرف پول میدادن، از اون طرف ام سلمه سلام الله علیها مخالفت کرد، نظر اونها رو نپذیرفت. از امیرالمومنین که سخن گفت 1 سال حقوقش از بیت المال قطع کرد. خب کسی که شوهر نداره بعد از پیغمبر، تمام درآمدش هم یارانه حکومتی، 1 سال به او پول ندن در اون فقر مهلک، عبرت سایرین میشه که دیگه حرف اضافه، رفتار اضافه نکن، نداشته باش. این قسمت اول. قسمت دوم، برچسب های سنگین. همین الان هم وقتی میخوان آدم ها رو بزنن، به همین کشور ما بخوان آدم‌ها رو بزنن، چند جور میزنن. مثلا یه طلبه رو بخوان بزنن، بگن دزده، کارش تمومه، یعنی جا بیفته که دزده دیگه، به عنوان یه طلبه کار دینی نمیتونه بکنه. بگن این طلبه چشمش به ناموس مردم، این طلبه دیگه نمیتونه کار دین. سومیش اینه مثلا بگن شیعه انگلیسی. چرا؟ بگن این خطر امنیت ملیه، حواستون رو جمع کنین. بعضی رو به حق میگن، این موارد به حق هم داره، بالاخره یکی دزده، یکی چشش دنبال ناموس مردمه، یکی دنبال امنیت ملیه، یکی دنبال تفرق بین مسلمینه، اما چون خطر بزرگیه، برچسبای خوبی هم هست بزنیم. بزنی خلاصه اینو به آخوند، تمومه. ضرب فنی میشه اگر ثابت بشه یکی از این 3 تا. همینا رو برای امهات مؤمنین و اصحاب پیغمبر به کار میگرفتن. کسی جرئت نکنه حرف بزنه، کسی جرئت نکنه. مثلا یه ماجرایی شد که ما هم به مناسبتی شاید رسیدیم بهش بپردازیم، بین صدیقه طاهره سلام الله علیها و حاکمان وقت در مسئله میراث اختلافی شد دیگه، همه میدونن، همه شنیدن که اختلافه. و اینجا یه مسئله بغرنجی هست که اگر پیغمبر اکرم وصیتی نفرموده و به یه آدم دیگه‌ای فرموده که من ارث ندارم، و اینجور ورثه با حاکمان در افتادن، 1400 سال اختلاف مسئله هست، خب چرا اهمال کرده پیغمبر اکرم؟ خب یه کلم به وراثش میفرمود که شما ارث ندارید دیگه، درست؟ و اینا با تقوا بودن، قبول میکردن، زیاده خواه که نبودن، دنبال چشمشون دنبال بیت المال که نبود. فخر رازی زیل آیه یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، اینجا رو ویبره رفته، نمیتونه اینو مسئله رو حل کنه. میگن چیکار کنم اینو؟ من رد میشم، فرصت ندارم. اختلافی شد خلاصه در مسئله ارث، اختلافی شد. همه شنیدن فاطمه زهرا سلام الله علیها اختلافی پیدا کرد و آخر هم شبانه دفع شد، یعنی اختلاف حل نشد دیگه. حالا نگاه کنید. این روایت 4000 34 از کتاب صحیح مسلم، جای دیگه هم هست. من یه نمونه فقط میگم، نزدیک 160 تا سند الان پیشمه، من یکیشو فقط میگم که یه کتاب قطورم آوردم بگم، یعنی سند داره. میگه که آقا یکی از همسران پیغمبر اکرم که پدرش هم از حاکمان بود، او داره نقل میکنه، میگه همسران پیغمبر یعنی امهات مؤمنین در اون ماجرا میگن که حاکم گفت پیغمبر فرموده اموال من بعد از خودم اینا مال بیت المال، حکام بعدی هم شهادت دادن، درست شو؟ میگه که ارسل ازواج النبی عثمان الى ابی بکر یسالنه ثم نهن مما افا الله علی رسوله. میگه همسران پیغمبر حاکم سوم را که خودش میگفت پیغمبر ارث نمیده شهادت داده بود، فرستادن پیش حاکم اول. و جالبه که اون نگفت که بابا جان من بودم پیغمبر فرموده به شما ارثی نمیدن، که آقا ارث اینا رو بده. خب این ارث اینا رو بده، قبول دارید که داره اون هیمنه مستقر رو میزنه، چون همسران دارن میگن ما مسئله ارث نمیبریم را قبول نداریم، یعنی اون هیمنه رو داره میشکنه، یا با مال مرحله دومه، یا با برچسب سنگین مسئله مرحله سوم قتله، از میدان به در میکردن. یکی از این همسران که پدرش حاکمه میگه من گفتم الا تتقین الله، از خدا نمیترسی؟ اومدید بیت المال مسلمین رو جا ارث میخواید ببرید؟ شما خودتون هر ترجمه میخواید بکنید بکنید. کعنه داریم دیگه، الان داریم، بابایه وقف میکنه، پسره بعدش میگه بابام غلط کرد نعوذ بالله، میره اوقاف دعوا میکنه میگه وقف رو پس بدید. این در واقع داره دسترازی به مال عمومی میکنه دیگه. آخه اینجا امهات مؤمنین هم محترمن، محترمن تا وقتی که هیمنه مستقر را نزنن. اگر قرار باشه هیمنه مستقر را بزنن، نسبت دسترازی به بیت المال اقلشه. اینم در این کتاب دنبال از خدا نمی ترسید، با اینکه از پیغمبر علم تعلم نه نبی قال فلان، با اینکه پیغمبر فرموده و شما هم خبر دارید، دنبال چی می گردید؟ این اینو در مورد امیرالمومنین هم گفتن که در زمان حاکم دوم آمد گفت ارث ما رو بدید، او گفت عجب پیغمبر نمی دونی من چی گفته، خودت که می دونی، پس چرا دنبال مالی؟ این اون ادبیاتی است که درست شد تا بعدها اگر یکی مثل ابن تیمیه یا ذهبی بگن اگر به خانه فاطمه حمله شد، اگر حمله شد، به فرض که حمله شد، علت این بود که بیت المال رو حبس کرده بودن تو این خونه، آزاد نمی کردن، مجبور شدن حمله کنن آزاد کنن. الان اگر نیروی انتظامی یه خونه رو درش رو بشکنه بریزه توی خونه که یه سری اموال عمومی رو آزاد کنه، یعنی اونا کیان؟ و من به شما عرض میکنم تا امروز یا راجع به زهرای اطهر صحبت نمیشه، یا اگر قرار باشه صحبت بشه، اگر بخوان به او حق بدن طبعا نباید به مقابلش حق بدن، و اگر به مقابلش حق بدن به او باید فحش بدن که میدن، یکی در عقل حضرت، یکی در مال دوستی حضرت نستجیر بالله العظیم. گفتم جاهایی تلخ میشه، کام من و شما ادامه نمیدم. پس اگر کسی قرار باشه هیمنه مستقر رو بشکنه، با پول بشه آسونتره، کم خرجتره، یه پولی میدن یا یه پولی محدود میکنن، ممنوع میکنن. اما اگه نشه میگن امهات مؤمنین مال مردم خورن. عرض کردم میگن آخوند مال مردم خور، تمام کارش چه مادر مؤمنیه که چشمش به بیت المال فرزندانشه؟ چی میشه؟ درجا میره عقب دیگه. من آتو خیابون با هر کی تصادف کنم مقصر باشم یا محق، میگم آقا بفرمایید مخلص شما هستم، اگه هزینه جریمه تقاسی بیمه مو بدم من نوکرتم هستم، چون ریش منو بگیره تو خیابون دو سر باخته برا من دیگه. امهات مؤمنین محترمن، تا بگن الا تتقین الله بندهای خدا میرن عقب، کسی نمیتونه وایسه، کسی هم وای نساد، اصلا کسی نمیتونست وایسه. حالت سوم، حالت سوم اگر نشه با انگ طرف رو کنار زد میکشیمش، میکشیمش. چند تا نمونه مثال میزنم. اصلا کی حق داره مخالف ما باشه؟ چون مثالاش زیاده، دو سه تاشو میگم باقیش میذارم بعدن. از موارد اختلافی هم نمیگم، از مواردی میگم که همه اونها قبول دارن، طبعا ما هم قبول داریم چون ما هم در روایتمون داریم، ولی از کافی شریف عرض نمی کنن. چیزی که رو در وایسی داشته باشن کتمان کنن نیست، در همین کتاب قطور آقای بخاری هست، قبولش دارن، میگن شیوه درسته این. اگر کسی با ما مخالفت کنه از مخالفت دست نکشه باید کشته بشه به صرف مخالفت. عجیبه که پیغمبر به صرف مخالفت آدم نمی کشت. عبدالله ابن ابی منافق لو رفته است، پیغمبر اکرم در زمان حیاتش نکشتش. امیرالمومنین مخالف نمی کشت مگر کسی جنگ می اومد می کرد، چون مخالفه نمی کشت. اما عبارت اینها اینه اگر صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. اینجور می فرماید که وقتی در صحیفه گفتگو می کردن گفتن آقا یه نظر اینه بیایم چیکار کنیم، نوبه‌ایش کنیم، یه مهاجر بیاد مرد، یه انصار بیاد مرد، یه مهاجر بیاد مرد، یه انصار بیاد، برد برده. حضرت اجل فرمود والله، لا والله، ما نمیپذیریم. لا یخالفنا احد الا قتلناه، کسی با ما مخالفت کنه میکشیمش. مخالفت معنا نداره. مخالفت یعنی چی؟ این سوسول بازی‌ها چیه؟ مخالفت کنه. در همین کتاب هست صحیفه، اینطوری داستانش، میگن خزرجی‌ها یه صاحبونی داشتن، اوسیا اومدن اونجا، سه نفر از مهاجران هم اومدن، بحث شد، یه نفر شد خلیفه، درست؟ و میگوین که نسل نبوی هم که نبود، که پیغمبر تعیین کرده بود که شورا معنا نداشت، ها؟ باشه میگیم تعیین نکرده بود، شما دور هم نشستی یکی رو تعیین کردی. آقا یه نفر این وسط مخالفت کرد، یه مخالفت بی خطر، سعد ابن عباده مریض احوال رو بستر افتاده بود، حال نداشت از جاش بلند شه، از نقبا بود، رئیس خزرج بود، از دعوت کننده های رسول خدا از مکه به مدینه بود، آدم مهمی بود. این بیعت نکرد تو اون جلسه، اصلا حال نداشت از جاش بلند شه. اومدن مردم برن بیرون، داشتن او رو لگد میکردن، تو همین کتاب هست، جای دیگه هم هست. دورو برش گفتن قتلتون سعدن، بابا کشتید اینو. این همین آقا گفتش که قتله الله، خدا بکشتش. چرا خدا بکشتش؟ چون من اختلاف نظر داره، اختلاف نظر با من داره، چون من اون تفوق ویژه رو که شیخ در مقدمه گفت ندارم، کار خراب میشه، مخالف رو میکشم. باز اگر کسی سخت باورش میشه، منم بودم سخت باورم میشد، کتاب محمد صد وکیل رو ببینه که شیعه نیست. میگه ان الخلیفه یؤکد اکثر من مرتن، حالا من فردا هم مثالایی میزنم، بارها گفته بود الا قتل المخالفین، باید مخالف کشته بشه، یه نفر باشه یا بیشتر، مخالف رو باید کشت، برای اینکه کار سخت میشه. از این موارد بردام در آنچه گذشت میگم که مثالام تکراری نباشه. باید مخالفو کشت. یعنی چی این حرف زولبازی ها چیه؟ برای همین پسر طلحه میگه وقتی دستای منو بسته بودن بعد از جنگ جمل، موسی بن طلحه میگه گفتن، همه به هم میگفتن آخ عجب جوونی هم بود، حیف شد الان بیاد اول سر تو رو میزنه، چون بابا طلحه است. مخالف رو میکشن، نه کسی که اومده جنگ کرده. میگه من یقین داشتم گردنم علی ابن ابی طالب میزنه، یقین داشتم. چرا؟ چون دعب قدیمی ها همین شکلی بود، شیوهشون همین بود، مخالف رو باید کشت، ولو مخالف بی خطر، بی هیمنه، بی لشکر، بی اسلحه، باید مخالف کشته بشه. این روشش بود. بعدن من تو کربلا این کار تکرار نکردن، مگه حسین ابن علی رو نکشتن؟ موسی ابن جعفر کدوم قیامو کرده بود که انداختن زندان؟ ائمه ما بعد از سید الشهدا کدوم جنگو کردن که کشته شدن؟ مخالف باید کشته بشه. این مدل و سبک این شخصیت هاست، برای اینکه نمیتونن ادامه بدن چون تفوق ندارن. ما اگر امیرالمومنین رو قبول داریم چون امیرالمومنین، نه چون زوریه، چون امیرالمومنینه، چون امیرالمومنین اعلمه، چون معصومه، چون حرفش حکیمانه ترین، عاقلانه ترین، درست ترینه، نه چون امیرالمومنین دوستش داریم. هم زید ابن سوهان، هم عمار یاسر، هم بسیاری از شهدا لحظه شهادتشون که امیرالمومنین سرشون رو به دامن گرفت، زید ابن سوهان مثلا عرض کرد یا امیرالمومنین والله ما تبعتو که، من از تو تبعیت نکردم برای تعصب، چون خوشگل بودی، چون در نبرد بی نظیر بودی، ولیکن سمعت ام المؤمنین ام سلمه، چون از ام سلمه شنیدم که قالت قال رسول الله، که گفت پیغمبر فرموده من کنت مولاه فعلیان مولا. می گفتن ما به خاطر دنیا و تعصب و قبیله و خوشگلی و آقایی و اینا تبعیت نمی کنیم، چون تو مولایی تبعیت می کنیم، چون حرفت حقه تبعیت می کنیم. وگرنه معنا نداره کسی که غیر حق میگه، هر حق غیر حقی میگه همه باید گوش کنن و مخالف کشته بشه. خب مقدمه اولا با مختصر با تلخیص من تمام شد، مخالفو می کشن. مقدمه دوم اگر یه جای حوصله باشه 30 شب کار داره، من 5-6 دقیقه میگم. اگر به شیعیان بگن دلیل بر حقانیت امیرالمومنین چیست، یا بگن چرا این شکلی نماز میخونی، چرا این مدلی طواف میکنی، میگن آیه یا روایت معتبری بر این دلالت داره. همه شما دور از محضرتون بگید ما قبول نداریم، من میگم مشکلی نداره، من طبق این آیه اینطوری حج انجام میدم، طبق این کلام نبوی اینطوری طواف میکنم، درست؟ مخالفت شما دلیل منو از دلیلیت نمیندازه، اما مشروعیت تصرف در اموال بیت المال بعد از پیغمبر به چیه؟ عزیزان ما، نور چشمان ما میفرمایند از رسول خدا دستوری در این زمینه نرسیده، چون اگر دستور رسیده باشه کار حضرت فیل بشه جلو روایات امیرالمومنین ایستاد. پس بهتره بگیم روایتی کلن نرسیده. خب پس مشروعیت تصرف در بیت المال که کوچیکشه، چون وضع شریعت، جعل شریعت صورت گرفته، قانونگذاری صورت گرفته، شرعی بودنش به چیه؟ میگن به اجماعه. خوب دقت کنید، به اجماعه مختصرش یعنی این که تمام اصحاب پیغمبر حداقل، بلکه تمام مسلمین این رو گفتن، و چون تمامشون گفتن لا تجتمع امتی علی الخطا، امت من مجتمع بر خطا نمیشن. فرق این با اون دلیله اینه که اگر یه آدم مهم حتی غیر مهم از اجماع بیاد بیرون، اجماع دیگه نیست. نه اینکه من تو اون مثال قبلی بگم دلیل من با مخالفت شما از قوت نمیافته، اجماعی که یه نفر از توش بیاد بیرون دیگه اجماع نیست دیگه، درست شد؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها، این ستون های مسجد رو ببینید، ستون اصلی خیمه مشروعیت ها را که مشروعیتش طبق فرمایش عزیزان و نور چشمان ما به اجماع با خروجش زده، و به تعبیر رهبر انقلاب سرنوشت امت اسلام رو تعیین کرده. حالا اگه برسم توضیح میدم که تا امروز هم باهاش درگیریم. ما دائما از بعد از رسول خدا طبق فرمایش پیغمبر که فرمود علی جان تو بعد از من، من جنگیدم بر این که اسلام در برابر کفر، کعبه در برابر بت، تو می جنگی که کدام اسلام، کدام نماز، کدام توحید. این از روایات مقبول نزد همه مسلمینه که ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله. تو می جنگی برای تبیین، تعیین مصداق، تطبیق کل بر جز که اول جلسه عرض کردم. دائما تا دنیا دنیاست، من و شما قرآن می خونیم، کلیاتشو بخوای تطبیق کنی در اختلاف حداقل مبین لازم داری. دیگه کسی نمیگه لا اسلام و لا اله، بلکه همه میگن اسلام و اله، ولی قرآن یهو پرده بر میداره که قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. اصلا این ولن ما یدخل الایمان فی قلوبکم، قل اصلا ایمان تو دلتون نرفته، تظاهر دارید میکنید. یعنی کدام اسلام؟ حالا اینکه یه اسلامی حقه، یه اسلامی باطله رو فعلا بذارید کنار. اون جریانی که توضیح دادم میخواست صدای هر مخالفی را در نطفه خفه کنه که تک صدایی او مستقر بشه، همه تلاشش رو کرد که بگه اسلام همش همینه، همه همینو میگن، همه همینو میخوان. همین کارو تو کربلا کردن دیگه. 30-40 نفر فقیه ریش بلند اومدن به امام حسین گفتن دنیا خواهی نکن، جدت پیغمبره، نمیارزه، دنیا دو روزه. همه بیعت کردن. برید ببینید سیدالشهدا رو مال دوست و حکومت خواه معرفی کردن همین جریان. چرا؟ چون سیدالشهدا هم یه نحوه همین کارو کرد. منتها کار صدیقه طاهره سلام الله علیه، چون شروع کاره، بدو امره، مستر امره، حساسیتش بیشتره. عده‌ای دنبال این بودن که بگن اسلام این است، فکر این است، عقیده این است، نگاه به قرآن این است، احکام این است، اخلاق این است. از نمونهاش اینه که مخالفو میکشیم. از نمونهاش اینه که لا یسأل الرجل فیما یضرب امرأته، مرد هر چی زنشو بزنه این دیگه آف خورده، اینجا شما غیبت تهمت اینا انجام ندید تا قصدشوی زنتونو بزنید. همین آقایی که میفهمن مخالفمونو میکشیم، اینم از پیغمبر روایت کرده. اون یه اسلامه برای خودش، یه منظومه کامل، چیز غیر قابل انکاری نیست. زن ستیزی اونها انقدر همسرانش رو میزد که خسته میشون که باقیش فردا شب، بعدشان باقیش ایشالله. حرمت برای کسی قائل نبودن. یه نگاهی بود بعدم میگفتن این اسلام است، و اگه کسی میخواست خلافش بگه حداقل با این سروشی که عرض کردم، یا مالی یا با اتهام یا به قتل حذفش میکردن. کی جرأت میکرد مقابل این جریان بیسته که اینی که میفرمایید این اسلامی که رسول خدا آورده نیست؟ وگرنه برای چه چیزی باید جان مبارک صدیقه طاهره به خطر مینداخت؟ اینهایی که مسکین و یتیم و اسیر، اسیر زمان پیغمبر یعنی چی؟ یعنی کافری که با مسلمین در جنگی که یا پیغمبر فرمانده اون جنگه یا تحت فرمانده پیغمبر جنگ صورت گرفته، کافری که مقابل رسول الله ایستاده جنگیده، می آوردن اسیرو، معمولا رسول خدا یا با پول یا با خدمات آموزش و فلان طرف آزاد میکرد یا میبخشید آزاد میکرد. حالا اگر کسی باقی میموند مثلا برده میشد طبق ادبیات اون زمان. وقتی اسیره یعنی هنوز تقسیم نشده، هنوز تعیین تکلیف نشده، یعنی از معرکه ساعتی بیش نیست که آوردنش، چون ساعتی میگذشت تعیین تکلیف میشد. تو معرکه جنگ جنگیده، هنوز تعیین تکلیف نشده. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا، اینا مهم نی، یتیما و اسیرا، غذای حسنشو میگیره به این کافر حربی که الان از جنگ اومده میده. این بانو برا مثلا یه تیکه زمین میره دعوا. بانویی که شیعه و سنی مسلمان همه گفتن، پیغمبر فرمود انت اول و اهلی لحوقا، بی تو بعد از من زیاد زنده نمیمونی، منم که مال دوست تمکارم، اگر یه معصوم نبی ارز کنم نبیی خاتم انبیایی بیاد به من بگه کاشانی انقریب میمیری، دیگه این چند روز رو زندگی میخوام بکنم، دنبال مال دنیا نمیرم، من هم ببین آقا شماها دوز نیستید الحمدلله، چش پاکید. نعوذ بالله یکی که مثل من باشه یه جا وارد میشه نوشتن این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، من از ترس دوربین چش پاک میشم، از ترس دوربین دوز نمیشم. یعنی عامل خارجی منم دست پاک میکنه. پیغمبر فرمود انت اول اهلی لحوقم بی، تو انقریب به من ملحق میشی. حالا او که اسمت داشت، حاک بر فرق من و تمثیل من، چقدر بیچارم من که بس چی بگم. لابد یه اهمیتی داشته براش، اهمیتی که تا روز قیامت هست، وگرنه بعد امیرالمومنین 20 سال و 30 سال بعد میفرمود که خب شیعیان من چی به شما هدیه بدم بزرگتر از این که قبر مبارکه او رو زیارت کنی. محروم کرد، امام حسن هم محروم کرد، سید الساجدین هم محروم، موسی بن جعفر هم سلام الله علیه محروم کرد. چرا؟ چون مسئله از نظرشون تمام نشده. ما گاهی معلوم نیست کجا بودیم، از چی خوندیم، کجا رو دیدیم، میگیم آقا مسئله تمام شده رو. بله آقا، شبای آینده توضیح خواهم داد که تفرق حرامه، خواهم عرض خواهم کرد. جلوگیری از تفرق مسلمین مثل اصل نماز میمونه، توضیح میدم اگه زنده بودن. اما این که نفهمیم چی به چیه، اگر قرار بر این بود که ما صرفاً از روی جهل با هم دعوا نکنیم، پیغمبر هم بت پرستار هم رها میکرد زندگیشون رو بکنه. پیغمبر که آمد، اسلام که آمد، بین بت پرستان اختلاف شد دیگه. یه جایی که اصل حق، اصل هدایت، اونم یه چیزی که تا قیامته، که حالا گوشه‌هایش رو توضیح خواهم داد بعداً. این جریان اگر میخواست کسی بیاد فرهنگ مستقر رو بزنه، عرض کردیم باهاش چه میکردن. فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کار کرده؟ عرض میکنیم شب آینده بعضی از جملات حضرت رو. یکی از کارهایی که حضرت کرده این بوده که این اجماع موهوم را با خروجش به گونه ای که ضد روایت ایجاد کرده نشه جعل کرد، از بین برده. هر سخنی میفرمودا روایت بدل براش میساختن. الان گفته شده مثلا بعضی از عزیزان ما دارن اونوریا میگن که امیرالمومنین هم مثل ما فکر میکنه، اما در مورد از زهرا اگرم بگن خودشون میدونن نمیشه، لذا چیز دیگه جاش میگن. چرا؟ چون ضد روایت ایجاد کرد. چون شما فرض کنید 15 سال بعد برید قم بگید قبر آیت الله بهجت، حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، کفش از زهرا هم نیست مرحوم آیت الله بهجت، روحی فدا. شما 15 سال بعد برید حرم از معصومی قبر آیت الله بهجت کجاست؟ هیچ کی ندونه، هیچ کس. چه جور ممکنه؟ مردم از شهرهای بعد دیگه می اومدن مدینه، گفتن دختر پیغمبر کو، نمیدونه. اینو نمی، این ضد روایته. یعنی حضرت هر کاری میکرد جل میساختن، خلع ایجاد کرد. کجا بگن کجاست؟ کی نماز به او خونده؟ کم کسی بوده مگه؟ این از مسائل مسلم بین مسلمینه. حضرت عمار سلام الله علیه دو بار این کارو تأسی کرد به حضرت زهرا، هم مقداد که از دنیا رفت، هم ابن مسعود که از دنیا رفت، شبانه مخفیانه دور از چشم سومین حاکم مسلمین دفن کرد شبانه، کتک مفصلم خورد. چرا؟ چون میخواست بگه ابن مسعود و مقداد حاکمیت شما را قبول ندارن که به اونا نماز بخون. از کی یاد گرفته بود؟ همه میدونن یک شخصیتی در سطح دختر پیغمبر. همین الان در جامعه ما مرحوم آیت الله جامع مجتبی تهرانی، اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم آیت الله خوشوقت، اعلی الله مقامه الشریف و امثال آیت الله مصباح رحمت الله نثار روحش صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آله. شأن اینه که حاکم مسلمین نماز بخونه. همسر مکرمه امام به رحمت خدا رفت، حاکم مسلمین نماز خونه. بلا تشبیه فرض کنید، من ببینم چه کرده بازد دروایت. بلا تشبیه، فقط برای تقریب ذهن میگم، صبح میخوان بیان تشییع حاج قاسم، تشییع آیت الله خوشبخت، یهو بگن نیست، شب دفن شده. این تا 100 سال آینده هم خبرش سرد نمیشد. درسته؟ اون بزرگواری که غرق شد و از دنیا رفت، خدا همه ما رو مورد مغفرت و رحمت خودش قرار بده، که یه اختلافاتی هم شاید ما برداشتمون بود، شاید داره، فرض کنید صبح می اومدیم می دیدیم دفن شده، دیشب جایی که نمیدونیم، این تا 200 سال خوراک خبری می شد. همین کارو کرد صدیق عطار، صبح اومدن دیدن نیست. اختلافی که اجازه هم ندادن به یه قرن و دو قرن تمام بشه. ائمه آمدن اون دو نفر عرض کردن یا علی میخوایم نماز بخونیم. واقعا هم نماز خواندنی فاطمه زهرا در روایات ما هست، خلقت الارض لسبعه، زمین رو به حرمت 7 نفر خدا خلق کرده، به هم یرزقون، به هم یمترون، به برکت اینها خدا رزق به همه میده، به برکت اینها خدا باران میبارانه. گفتن اینا کیان؟ فرمود هم الذین شهدوا الصلاة على امنا فاطمه، 7 نفری هستند که به مادر ما نماز خونده. امیرالمومنین فرمود ما کنت الذی یخالف امرها، من کسی نیستم که امر فاطمه رو اطاعت نکنم و وصیتها الی فیکما. موضوع مردم مدینه نبودن که وصیت او را به من در مورد شما دو نفر. ما شیعه ها داریم، جاهزم دار در عباسیه گفت. اون اجماع موهومی که همه بعد از پیغمبر توافق کردن اسلام همینه، فاطمه زهرا سلام الله علیها با یک خروج غیر قابل انکاری اجماع رو تبدیل به عدم اجماع کرد. طبیعی فوش بدن. تو شبای آینده توضیح خواهم داد. عموم مسلمین از همه چیز بیخبرن، عموم مسلمین محبان اهل بیتن. حرف من اینجا افراد خاصیست، تصمیم گیرندگان. همه مردم امریکا که در قتل حاج قاسم شراکت مستقیم ندارن، اصلا خبر ندارن دنیا چه خبره، کی داره چه کار میکنه، نفت سوریه رو آمریکا داره میبره نمیره، چه میدونن؟ نمیدونم یعنی میدونن یا نمیدونن. اجماع رو نابود کرد. سعد ابن عباده بیعت خشک و خالی نکرد، بکشیدش. والله لا یخالفنا احد الا قتلناها، این جمله طلایی این آقاست. حالا فاطمه زهرا سلام الله علیها همه چی رو زده، چیکارش باعث کرد؟ حالا من دیگه وارد توسل بشم، توسلم هم ادامه بحثمه. روزها گریه میکرد جاهای عمومی، اما شبها آقا در روایت هست مهمان ناخونده جایی نشید. مهمون دعوتتون کنن، میان به استقبالتون، میان بدرقتون میکنن، عزیزی. اما آدم وقتی جلو در پارکینگ ما اگر همسایه ماشین بذاره من نصف شب بیام، روم نمیشه درشو بزنم که ماشین تو وردار، چه بسه ساعت 2 برم خونش. اون فاطمه ای که امیرالمومنین فرمود در طول عمرش به من رو نزد. مقدس قومی در بیت الاحزان میگه چون میدونی تو خیابون نمیتونست حرف بزنه، که ماموران حکومتی نمیذاشتن. شبها میرفت در خانه مهاجر انصار در میزد، میرفت داخل و سرزده، چون این معلوم بود کجا میرم باز نمیذاشتن، بعد معلوم نبود کجا میره. اون کسی که امیرالمومنین فرمود به پدرش و من هم تا میتونست رو نمیزد، بین 3 روز تا 40 روز برای دفاع از امیرالمومنین به هر کس و ناکسی روزت. شبها بر میگشتن، امیرالمومنین خجل بود، میفرمود علی جان استر آماده کن، فردا هم میریم. یکی اومد گفت فاطمه جان، بی بی جان، یا سیدت النساء، بابا این شور و حرارتی که تو داری خود علی نداره، این رفتاری که تو میکنی علی نمیکنه، علی گوشه نشسته. فرمود چون من از پدرم شنیدم مثل الامام مثل الکعبه، من دورش میگردم. مگه اون روز اینو من عرض میکنم، اون روزی که در احد علی ابن ابی طالب 16 بار با ضربه سنگینی که خورد با صورت زمین خورد، فکر کردن علی کشته شد، دوباره ایستاد از بابام دفاع کرد یک تنه در احد، مگه اجازه داد بابام وارد نبرد بشه؟ سرباز نداره، سپر که داره، دورش میگردن. همه وجودشو دستم اگر شکسته شد در ره یاریت چه غم، آن به آن و دم به دم محسن و من فدای تو. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، شأنم عجل بود با فرشته ها نشست و برخاست کنم. قال و مقال عالمی میخرم از برای تو. به هر جا رفت، به هر کس گفت، طعنه ها شنید. گاهی انقدر حرف زشت بود که میفهمود کاش به دنیا نیامده بودم. اینم میفرمود که همه بفهمن برای دفاع از امیرالمومنین چه کرده. همه عمرش رو، وجودش رو، یتیمی بچه هاشو، نشان قبرش رو فدای دفاع از امیرالمومنین کرد. هیچی از اون نموند، همه رو فدای علی کرد. دیدن اوضاع خرابه، یه سعدی که روی بستر افتاده باید کشته بشه، یه کاریش کنیم، چی کارش کنیم؟ هر روز یه جا میره، مردم رو به خروش آورده، ممکنه تحریکش جواب بده، زنها و مردا تو خونه دعواشون میشه. گفتن دیگه باید کار رو تمام کرد. عده‌ای رو فرستادن در خانش. گروه اول که اومدن رفت پشت در، چون حرمت او رو میشناختن. اول جلسه عرض کردم غلام خادمم وقتی میخواستن برن گفت ان فیها فاطمه، نگفت ان فیها علی، نگفت ان فیها حسن. اون گروه اول که آمدن، صدیقه طاهره آمد پشت در، فرمود ما عزاداریم، آبرو داریم. رجع او باکین، با گریه برگشتن. نمیشه، اگر برگردن حقانیت او مستقر میشه. گروه دومی رو فرستادن، اینا جلوی در حرفای ناز دیگه با اینا صحبت نکرد، رو کرد به قبر مبارک پیغمبر از پشت در. یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل به حبیبتک. این حرفایی که میشنوی راجع به دختر تو دارن میزنن. اینا هم رجع او باکین، گریه کنان برگشتن. گفتن کار از کار گذشته، نمیشه، باید مسئله رو جمعش کرد. خودش آمد به یدهی قبسون من النار اتزرم النارو به باب داره ها. آتش بردن در خانه او و آیت و نور علی مناره ها. و بابها باب نبی الرحمه بل باب و ابواب نجات الامه. آره به خدا، آتش بردن در که نیم سوخته شد پشت در قرار گرفت. انشاءالله که دروغ باشه، منم نمیتونم واضح حرف بزنم. تو فاطمی باید کم بشنوی، زیاد گریه کنی. امیرالمومنین زنی از شوهرش ترسیده بود، شمشیر کشید. غیرتش قبول نکرد یک زن ساعتی تو خیابون بمونه. پشت در که اومد منسوب به او، امیدوارم دروغ باشه آنچه در مصالب ابن شهرآشوب آمده. اون فاطمه ای که در خانه پدرش از نابینا حریم میگرفت، نوشت من پشت در که قرار گرفته بود او رو حس کردم. وضع بی بی یه طوری بود که نفس نفس میزد، نفسها شماره داشت. در نیم سوخته رو میگه خواستم تکون بدم، دیدم السقت احشاؤها الی الباب، دیدم تن مبارکشو به در چسبانده. خیلی چیزا تو سرم چرخید، فرکلت الباب. فعل رکله یعنی ضربه ای زدم در کامل باز شد. درباره زهرای اثر نوشتن، خداوند از نور صورت او به ملائکه مباهات میکرد در نقلی. امیرالمؤمنین نور صورت او رو میدید، دلش روشن میشد، غمهاش برطرف میشد. یکی از همسران پیغمبر میگه در روز نور صورت فاطمه رو میدیدم. یا امام زمان، یا صاحب از زمان ببخشید منو، میگه وقتی ضربه رو زدم وارد خانه شدم، دیدم پشت در افتاده اغشا بسری نور و وجه ها. نور صورتش رو دید، برای همین دستم بالا رفت.